الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با این بود که فعل متجربه قبیح هست یا قبیح نیست، اقوال و انظار رو در مسئله مطرح کردیم. البته ما اون رو در سه قول خلاصه کردیم، ولی اگر بخواد جامع تر بگید باید بگید چهار قول. به هر حال قول صاحب فصول رو هم باید به عنوان یک قول مطرح کنید، پس قول چهارم میشه قول صاحب فصول که در ضمن اون دلیل مطرح شد که آیا عمل متجربه قبیح هست یا قبیح نیست. در ارتباط با قبح و عدم قبح، ما چرا اصلا از قبح بحث کنیم؟ صرف بحث از قبح نقش و نتیجهی برای ما نداره که حالا ما یک کاری رو کردیم که قبیحه. اگر ما خلاصه بحث اخلاق داشتیم از حسن و قبح صحبت میکردیم، ولی ما بحث فقه داریم. فرض کنید عمل متجربه قبیح باشه یا حسن باشه، فقیه که کاری نداره، فقیه دنبال واجب و حرام دیگه، درسته؟ علت این که ما از قبح بحث میکنیم دنبال اینیم که صغرای قاعده ملازمه کل ما حکم به عقل حکم به شر ثابته یا ثابت نیست، دنبال این قصه ایم. به خاطر این بحث از قبح میکنیم، و لولا بحث قاعده ملازمه فرض که اثبات بشه که فعل متجربه هم قبیحه، برای ما سود و نفعی نداره، چون ما که اصلا دنبال حسن و قبح نیستیم در فقه، دنبال واجب و حرامیم. از این جهت محل بحث. خب چون از این جهت محل بحث، اون قبحی که باید اثبات بشه باید خصوص فعل متجربه بشه، و الا قبح به معنای عامش، ولو قبح فاعلی، ولو اینکه این آدم آدم بدیه، اینا به درد بحث ما نمیخوره. فرض کنید که ما اثبات کردیم که در تمام موارد تجری فاعلش متصف به قبح میشه، میگیم چه آدم بدی است، پس ما یه قبحی در بحث تجری پیدا کردیم و اثباتش هم کردیم، ولی این قبح به درد بحث های ما نمیخوره، چون اون قبحی که ما در پی اثباتش هستیم قبحی است که بعد مستتبع حرمت شرعی باشه، و اون قبحی است که تعلق به فعل میگیره. اینو باید بهش توجه کنیم. به خاطر این عده از آقایان که گفتن اینجا قبحی اصلا وجود نداره، یا اون قبحی که مستتبع حکم شرعی باشه وجود نداره، ولو اینکه اینجا ممکنه بگیم فاعل مثلا قبیح هست یا قبح فاعلی داره، چون فاعل که متصف به حرمت نمیشه، فعل که موضوع بود، اصلا فاعل متصف به حرمت نمیشه. اصلا موضوع وجوب و حرمت افعال مکلفین دیگه، غیر افعال، چون وجوب و حرمت یعنی باید انجام بدید نباید انجام بدید دیگه، و الا اصلا فاعل نه حرام نه واجبه، بگیم این آقا واجب است و آقا حرام است. نیت که فعل جوانهی، اون خودش فعله، نیت خودش فعله. نکنید اصلا موضوع احکام تکلیفی ما افعال مکلفینن، به خاطر این حکم تکلیفی به ذات تعلق نمیگیره، همیشه به چی تعلق میگیره؟ همیشه به فعل تعلق میگیره. از این جهت خب عرض کردیم ما اصلا از قبح از باب صغرای این مسئله صحبت کردیم. اینجا یه بحث دیگه وجود داره، و اون اینه که ما میتونیم بگیم فعل متجربه قبیح هست به عنوان ثانوی. عنوان ثانویش چیه؟ عنوان حتک مولاست، حتک بر فعل صادق. هر جا شما تجری کردی در حقیقت فعل شما شد حتک مولا، و حتک مولا قبیح هست و از اون طرف هم حرام هست. این حتکی که عرض کردیم میتونه مستقیما دلیل حرمت باشه، چون اگر از ما بپرسن حتک مولا حرام است یا حرام نیست، هممون مطمئنن میگیم هتک حرامه دیگه. میتونه اصلا خودش دلیل مستقیم بر حرمت باشه، میتواند هتک مولا قبیح باشد به دلیل عقلی و مستلزم حرمت باشه از باب کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. پس این فعل متجربه نه از باب شرب خمر نه از باب مقتول خمریه، از باب هتک مولا میشه حرام. اینم یه استدلال بر قبح یا حرمت. عرض کردم چون هتک رو بعضی هم مستقیما گفتن که دلیل بر حرمت است نه دلیل بر قبح است، که باز به کبرای قاعده ملازمه نیاز داشته باشیم، بعضی در دلیل حرمت مطرح کردن. من در دلیل حرمت نمیدونم عنوان هتک رو مطرح کردم اینجا یا نه مطرح نکردم. در ارتباط با هتک یه بحث مصداقی وجود داره، صغروی، یه بحث کبروی وجود داره. بحث صغروی اینه که اصلا هتک بر چی صادقه. بحث کبرویش هم همینه که آیا هتک حرمت شرعی داره یا قبح عقلی داره، و از باب کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع میگن هتک حرامه. اما در ارتباط با صغروی، اولا عنوان هتک عنوان قصدی است یا عنوان غیر قصدی است؟ یعنی ما حتی بدون قصدم ممکنه که رفتارمون متصف به هتک باشه یا نه؟ اگر عنوان قصدی باشه زمانی هتک بر فعل ما صادقه که ما قصد هتک بکنیم، اما اگه قصد هتک نکردیم دیگه هتک بر رفتار ما صادق نیست. این سوال اوله که عنوان قصدی است یا عنوان قصدی نیست. آن فهمن احترام عنوان قصدیه، یعنی شما زمانی احترام میکنید دیگری را که به قصد احترام این کارو بکنید، بلند شدن به قصد احترام احترام، اما مطلق قیام احترام نیست. خب اگر احترام در برابر هتک باشه، خب هتک هم باید چی باشه؟ باید عنوان قصدی باشه. یعنی شما گاهی از اوقات قیام نکردید در برابر کسی، چرا قیام نکردید؟ متوجه نشدم، حواسم نبود، پام خواب رفته بود، من قرضم هتک حرمت نبود. خب هتک نکردید حرمت کسی رو، چرا نکردید؟ چون قاصد این نبودید. پس عده معتقدن که هتک عنوان قصدی است، اونجای هتک صادقی که شما قصد هتک بکنید. حالا بر اساس این نظریه آیا فعل متجربه متصف به عنوان هتک میشه یا متصف به عنوان هتک نمیشه؟ در اینجا میگن وقتی که اون آقا تجری کرد قصد معصیت کرد، خب قصد معصیت کرده پس هتک عنوان قصدی بود، پس با قصد انجام شد و تحقق پیدا کرد، درسته؟ چون شما قاصدن در اینی که یقین داشتید حرامه مرتکب شدید، پس انقصدن انجام دادید، پس هتک صدق کرد. اما در مقابل این مسئله وجود داره که نه، همیشه تجری یا حتی معصیت به قصد هتک نیست. بعضی شراب میخورن نه به خاطر اینکه بخوان هتک کنن حرمت مولا رو، بلکه به خاطر این که خوششون میاد، دوست دارن، میگن خوشمزه یا بدمزه نمیدونیم، حالا کار بد میکنن، مثلا میگن که ما خدا رو دوست داریم، ولی میگه خب چرا این کار رو میکنی؟ میگه خب جالبه، لذت داره، یا میگه حجابت رو حفظ کن، یه سخته. مثلا من قصدم معصیت یا مبارزه با خدا یا هتک حرمت خدا نیست. خب این کاری که تو میگی مشکله، میگی بلند شو صبح از خواب نماز بخون، سخته دیگه واقعا آدم از رخت خواب بلند شه. یعنی در اینی که عمدن معصیت میکنن ولی قصد هتک ندارن. خب وقتی در معصیت شما میتونید در اینی که عامدانه معصیت کرد بگید قصد هتک نداره، در تجری هم پیدا میشه. پس شما نمیتونید بگید هر آدم متجری هتک کرده مولا رو. اگر ما گفتیم که هتک از عناوین قصدی است، ممکنه عده‌ای از افرادی که تجری کردن قصد هتک مولا رو نکردن، هرچند قصد کردن که خمر بخورن، هرچند قصد کرده که خمر بخوره آمدن، ولی قصد هتک مولا رو نکرده. بودی جلسه قبل همین بحث شد که قصد و عمد مختلفه یا مختلف نیست، که عامدانه الان قصد عنوان برامون مهمه ها، یعنی این آقا عمد به شرب خمر داره، قصد موضوع داره، ولی قصد عنوان هتک نداره. یعنی در اینی که داره معصیت میکنه و نمیخواد هتک حرمت مولا بکنه، نمیخواد حرمت مولا رو بشکنه، در اینی که قصد عنوان داره و نمیخواد هتک حرمت میکنه. این در ارتباط با همین عنوان هتک. عرض کردیم که دو تا نظریه در هتک وجود داره، یکی این که هتک عنوان قصدیه، گفتیم علی رغم این که عنوان قصدی باشه در بعضی از موارد تجری هتک نیست، پس همیشه نمیشه گفت فعل متجر بخبی. اما اگر گفتیم هتک نه عنوان قصدی نیست، شما به هر دلیلی این رفتار رو بکنید هتک حرمته، ولو قاصد هم نباشید. هتک عنوان عرفیه، یعنی عرف میگه این چنین رفتاری هتک است، هرچند شما قصد بی احترامی نداشته باشید. بعضی از رفتارها بی احترامی و هتک حرمته، هرچند شما قاصد هتک حرمت نباشید. خب اگر اینو بگیم ممکنه بگیم فعل متجربه همیشه هتک حرمت است و همیشه قبیح است، هرچند اونم قاصد هتک نیست، چون هتک عنوان عرفیه، عرف میگه تو هتک کردی حرمت مولا، ولی اون که قصدت هم غیر از این بود. پس هر کس داره گناه و معصیت میکنه هتک حرمت مولا میکنه، هرچند میگه آقا من مقصودم هتک حرمت مولا نبوده، این هتک شده. هتک اصلا یه عنوان عرفیست که بر بعضی از رفتارها بار میشود، هرچند کننده آن هم قاصد این مسئله نباشه. نه هتک نیست، آره قصدشو بکنی، یعنی شما به قصد هتک حرمت این کارو میکنید، ولی اصلا عرف نمیگه هتک. احسن تو اینجا علی رغم که شما قاصدید هتک صورت نمیگیره، هتک نکردید. هتک عنوان عرفیه، تعریف داره، به قصد و غیر قصدم کاری نداره. البته اگر احراز بشه که هتک بدون قصد بود، خب تقبیح نمیکنن، مثلا مؤاخذه نمیکنن، ولی میگن هتک شد دیگه، الا میگن حرمت ما حد شد، حرمت کشور حد شد، حرمت فلان حد شد. خب اگر این باشه میشه عنوان ثانوی. پس فعل متجربه قبیح هست به عنوان ثانوی، عنوان ثانوی هتک، هتک حرمت. خب هتک حرمت حرامه یا حرام نیست؟ سال دلیل شرعی داریم بر حرمت هتک یا دلیل نداریم؟ حد که حرمت پیغمبر، حد که حرمت امام، حد که حرمت خدا، دلیلی بر نه شرعن فعلا، حالا به عقلن، عقلن عرض کردیم قبح عقلیشو ثابت کردیم، باید بریم قاعده ملازمه، اونا قاعده ملازمه رو الان بحث می‌کنیم. خب ما حرمتشو اثبات بکنیم دیگه نیاز به قاعده ملازمه نداریم، سر راستی افتن حرام. لا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی، که علتش این باشه که هتک حرمت پیغمبره، آره اینه، یا اذیت پیغمبره. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، اذیت پیغمبر حرامه، اذیت مؤمن حرامه، ولی همیشه ممکنه هتک حرمت اذیت نباشه. چی؟ این ادبه، این امر به ادبه، اینطوری صدا نزنید. یعنی شما میفهمید خب شما میخواید بفرمایید که به ما گفتن که خلاصه چی گفتن؟ لا تجهروا اصواتکم فوق صوت النبی، لا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، یعنی اونطور که با هم دیگه داد میزنین و حرف میزنین اونطوری حرف نزنین. یه معناش هم اینه که پیغمبر رو مثل خودتون صدا نزنید، پیغمبر رو بگید رسول الله، با اسم صدا نزنید. ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، هم دیگه رو با اسم صدا میزنید، پیغمبر رو با اسم صدا نزنید، با عنوان صدا بزنید. خب شما میفهمید اینها اولا امر وجوبی است نه امر استحبابی، بعد اینها دلالت میکند که ادب واجبه، یا میگید بی ادبی حرامه، لا تجهروا له، یعنی واجب است که پیغمبر را با چی صدا بزنید، یا حرام است که با اسم کوچیک صدا بزنید؟ حرامه با اسم کوچیک صدا بزنید، چون حرامه شما میفهمید ملاکش همین حد که حرمت پیغمبره، چون حد که حرمت پیغمبره از این جهت نفی کرد. حالا باید ببینیم که اصلا با اسم کوچیک صدا زدن حد که حرمت پیغمبر بوده یا نه، یا این احترام به پیغمبر. مثلا الان من و شما را یک کسی با اسم کوچیک صدا بزنه شاید حد که حرمت ما نباشه، ولی با اسم فامیلی صدا بزنه ما را ادب کرده، احترام کرده. یعنی دقیقاً این عناوین و مصادیق گفتید، مصادیق حد که حرمت باشه نمیدونم، تأمل دارم. بله احترام اینه که با اسم بزرگ صدا بزنم، ولی اینکه حالا کسی رو با اسم کوچیک صدا بزنید حد که حرمت باشه، حد که حرمت بفرمایید. مسجد و قرآن دیگه
حتی.
یعنی اگر مسجد رو باید احترام کرد، خدای مسجد رو به طریق اولا باید احترام کرد. چی میفهمه؟ خب خواستم ببینم اصلا شما توی موضوع من ناسبی بوده، اون که هدر بودن خونش به خاطر ناسبی بودنه. نه این که هدر بودن خونش برای ناسبی بودنشه، بعد گفتن اینطوری هدایتش. آره آره، نه به خاطر حدکش، به خاطر ناسبی بودنش. اگه حدکم نمیکرد چون ناسبیه میشد کشتش. نه یعنی میخوام بگم ناسبی حد کم نکنه، یک کسی دشمنه ولی هیچ وقت ابراز دشمنی نمیکنه. یعنی من بدم میاد، نه دشمنه ولی ابراز نمیکنه. اون راه احراز ناسبی بودنه، ولی عداوت خود این که کسی دشمن یک ائمه باشه این ناسبیه، ولی احراز نشده، اون مسیر احرازش. نه نکنید، وقت شما میگید ناسبی که ابراز نکنه رو میتونم بکشم یا نمیتونم بکشم، اون یه بحث فقهیه، اون فرق میکنه. مثل کافری که شما احراز نکردید کفرش، یه کسی کافره ولی احراز و کفر نشده، من به هیچی معتقد نیست. ولی این که صرف ناسبی، خب بعد ناسبیه دیگه، احترام نده. یعنی نکنید شماها همه این حرفا نشان دهنده اینه که این که معلومه که حرامه هتک دیگه. یعنی شما دلیل برای چی میخوان؟ شما اینو میخواید بگید، میخواید بگید دیگه این تقریبا بدیهیه. نه شرعن معلومه که دیگه حد که حرمت خدا حرامه، چون تجری حد که حرمت کیو کرده. مثلا شما میگید حد که حرمت پیغمبر حرامه یا نه، حد که حرمت قرآن حرامه یا نه. ولی من خواستم یه دلیل همچی روشنتری بگید. شما میخواید بگید دیگه از معلومه دیگه، وقتی چیزای کمتر از اینو میگن حرمت رو حفظ کنید، دیگه معلومه حرمت رو خدا حفظ کنید. و لا تنابزو بالالقاب. خب تنابزو بالالقاب بحث وجوب حرمت نیست، بحث اخلاقی دیگه. مثلا بعضی ها رو با شغلشون صدا میزنن، درسته؟ میگن آقای، فرض میکنیم که مثلا کاشیکار میگن آقای کاشی، یکی سبزی فروش میگن آقای سبزی، مثلا فلانی سبزی. این تنابزو بر القابه، یعنی یک کمی سبکش میکنن با این وسیله. نه عناوین خوب داریم، مثلا فرض بکنیم آیت الله فلان، حجت الاسلام و المسلمین فلان، دکتر فلان، مهندس فلان، اینا القاب خوبه، یعنی یه القابی که زننده باشه، مثلا کس شأنی باشه، موقعیت اجتماعیشو تنزل بده، این تنقیص باشه، اینا خب بسیار خوب. بگذاریم از این قضیه، بعد بخواستم ببینم شما دلیلی بر حرمت حد برای ما میارید یا نمیارید. همینقدر ارشاد با حکم عقل، حالا باید ببینیم ارشاد با حکم. خب مطمئنن عقل میگهد که حرمت خدا قبیه دیگه، تو این که شک نداریم دیگه، حد کنیم. خب پس بریم حالا تو کبرای قاعده ملازمه. اما قاعده ملازمه، در ارتباط با قاعده ملازمه یه بحث کبرویست، اینو ما دو سه سال قبل مفصل گویا بحث کردیم. هی غیر قصدیه فعل متجربه قبیح هست مطمئن، غیر قصدیه قبحش که مسلمه، حرمت رو الان از باب قاعده ملازمه بحث میکنیم، از باب دلیل شرعی هم شما اینا رو گفتید دیگه، دلیل روشنتری نگفتید. یعنی میگیم این عمل حرامه، اما اگر مثل هر حرامی که اگر ان غیر عمدن باشه ما تقبیح میکنیم شما رو، اما اگر غیر عمدن باشه مجازات نمیشه. نه در همه معصیت اینه، معصیتی که ان غیر عمدن سهوا سر بزنه چیه؟
در حالی که داشتیم واسه میگیم قبیح است، از قاعده ملازمه به حرمت برسیم، اینجا بیان میگیم قبیحه، حرمت رو نتیجه نمیگیریم.
نه غیر قصدی با غیر اختیاری فرق میکنه. غیر قصدی یعنی شما قصد عنوان ندارید ولی التفات دارید که این کارتون حد کن، شما به قصد حد این کار رو نکردید ولی میدونید که این بی احترامی هم هست. یک شما میگید غیر اختیاری، این یه بحثه، ولی ما الان بحثمون غیر قصدیه. غیر قصدی یعنی در اینی که من ملتفتم این حد که حرمته، نمیخوام حد که حرمت کنم، من میدونم این کارم حد که حرمته، من نمیخوام به آقا حد که حرمت بکنم ولی میدونم این که من نشستم همه بلند شدن یه حد که حرمته، اینو میدونم اما نمیخوام. چی میفهمم؟ ربط نداره در صدق عنوان حد که بله، ولی در اختیاری بودن و قصدی بودن که ربط داره. من میخوام بگم در اینی که غیر قصدی اما اختیاریه،
من این نشستم اختیاری بود.
نه از نظر ما حرام است و قبیح است، اما چون غیر اختیاری است، چون غیر ملتفتی، چون سهوت سهونه، شما رو عقوبت نمی کنن. مثل هر گناه سهویه بله، قبح عرفی داره، مثل هر گناهی که سهوا سر بزنه اینطوریه. قبیح نیست؟ نه قبیح هست، آره کار کرده، قاصدش نبوده. شما میدونید این کاری که دارید میکنید حد که حرمت آقاست ولی نمیخواد حد که حرمتش بکنید، ولی میدونید کارتون حد که حرمت. من قصد حد که ندارم ولی اختیار عنوان دارم، من میتونم عنوان کار دیگه بکنم. من میدونم این نشستن من حد که حرمت و آقاست ولی من از بابی که حالشو ندارم بلندشم بلند نمیشم، نمیخوام حد که حرمت رو، ولی میدونم که دارم حد که حرمت هم میکنم، این کار من میدونم حد که حرمت. دو تا معنا، یعنی معنای قصدی و غیر قصدی. نه دیگه، قصدی اگر باشه بدون قصد قبیح نیست اصلا، اگه قصدی باشه. ما الان بر اساس غیر قصدی داریم میگیم. آره. خب اما قاعده ملازمه، من کبرای قاعده ملازمه رو قبلا بحث کردم، اصلا قاعده ملازمه هست نیست، به چه دلیل هست به چه دلیل نیست دیگه. حتی اصلا نظر مرحوم اصفهانی که میگه اصلا ملازمه نیست، یه عین حکمه دیگه، چون شارع عهد العقلاه، ملازمه یا حکم عقل نیست، اصلا خودش عاقله. اونا رو دیگه بحثاشو گذاشتیم و اینجا مطرح نمی کنیم، الا این که اون بحثی که الان اینجا مطرحه اینه که آیا مورد ما صغرای قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شر هست یا صغرای قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شر نیست. این محل بحث ماست. در اینجا آی خویی میفهمن نه، مورد بحث ما صغرای کل ما حکم به شر نیست. پس اگر ما اثبات کردیم فعل متجرا به قبیح است و اثبات کردیم کل ما حکم به العقل حکم به شر، باز نمیتونیم بگیم اینجا عمل ما حرامه. چرا؟ چون این عمل ما صغرای کل ما حکم به العقل حکم به شر نیست. پس نکنید حتی ما اثبات کردیم فعل متجرا به قبح عقلی داره و اثبات کردیم قاعده ملازمه را، اما آقای خویی میفهمن این صغرای قاعده ملازمه نیست. چرا نیست؟ آقای خویی دو تا استدلال مطرح میکنن. استدلال اول آقای خویی عبارت است از این که اگر این حرمتی که به خاطر قبح است برای خصوص متجری باشد دون آسی. آقای خویی میفهمن دو تا مشکل داره. مشکل اولش اینه که باید متجری اسفا و حالا عن الاسی باشه. مشکل دومش اینه که این قابل وصول نیست. تکرار میکنم، شما میگید فعل متجرا به قبیح است، چون قبیح است شرعا حرام است، چون کل ما حکم به نقل حکم بشه. میگیم این حرمت شرعی فقط مال متجریه، یعنی مال آسی نیست. متجری داره کار حرام میکنه که آسی این کار حرام رو نمیکنه. اگر این گونه یه، پس متجری یک اسفا و حالا من الاسیه. شما معصیت بکنی مشکلت کمتره، ولی تجری بکنی مشکلت بیشتره، چون گفتیم کل ما حکم به العقل حکم به شر فقط تجری رو میگیره و عصیان رو نمیگیره. نکته دوم اینه که این حکم قابل وصول نیست. چرا قابل وصول نیست؟ چون متجری همیشه خودشو متجری نمیبیند، بلکه خودشو چی میبینه؟ آسی میبینه. یعنی اگر قرار حکم شرعی این باشه که عمل متجری حرام است، متجری میگه من که متجری نیستم، من چیم؟ من آسیم. چی میفهمه؟ نه یه بار دیگه دقت کنید، حد که یه عنوان بود، ما کلن فعل متجرا به قبیح، حالا به عنوان حد به هر عنوانی که گفتیم دیگه قبلا بحث کردیم. آقای خویی میفهمن جامعید فعل متجرا به قبیحه. این قبح اگر به خصوص تجری صورت بگیره، یعنی باید بگن ای کسی که داری تجری میکنی کارت حرامه، میتونن به متجری بگن این متجری کارت حرامه؟ میگه من که متجری نیستم. میگه چه کاری؟ میگه من آسیم متجری نمیدونم، من دارم معصیت درست حسابی انجام میدم. و اگر میفهمید که متجریه دیگه متجری نبود دیگه. پس این چیه؟ پس اولا قابل وصول نیست، یعنی این دومن گفتیم. اولا نشم اینه که باید متجری اسفا و حالا من الاسی باشه. به آسی نگفتن از باب قاعده ملازمه کارت حرامه، از باب قاعده ملازمه ها، ولی به متجری میگن از باب قاعده ملازمه حرامه. اسفیتش اینه که شما اگر قرار بود آسی باید دو تا عقوبت میداشت، چون هم شراب خورده هم حد که حرمت مولا کرده. شما میگه حد حرامه دیگه، قبیح از کل ما حکم و نقل حکم بشه. چجور حد که او حرام نیست حد که من حرامه؟ شما میگه آسی حد کرده ولی حد که حرمت نداره، ولی من حد کردم حد که حرمت داره. اصلا ایشون فرض کرد دیگه، ایشون گفت یا مفروض شما اینه که فقط تجری این دوتا اشکاله، یا مفروض دومه که هم آسی هم تجری میگیم. از کردن دیگه دو تا فرض داریم. ایشون آقای خویی فهمن یا فرض شما اینه که فقط تجری رو میگیره، اگه فقط تجری رو میگیره هم تجری باید اصلا حالا باشه هم غیر قابل وصوله. خمر بخوره خیلی تجری جالبه. اسألو اهل الذکر.
آبجو و خمر اگر هم چیزا رو بودن مثلا بدوشید میگم که آقا بهش وصول نبیدن تو حرام حرام بسید. این قرمانی
این که تجری نیست اسیان مگه آبجو حلاله؟
نه
ها ما و شعیر میگی این منظور
نه موردش رو نفست
و اون که معصیت دیگه، اون که معصیت تجری نیست که،
اگر گفتیم حرام است
تجری نیست که اگه دو تا حرامه شما یکی دیگه شو خوردید به جای اون.
انجام میده
واقعا که خود خواب
روزی میده دنبال مسیح برم انجام میده. نمیشه بهش
با آقا شما تجربه کرد، مسیحت هم کرده،
تجربه
نیست که آره، تجربه
کرده،
تجربه
نکرد،
نه مسیحت کرد که. یا میگید آبجو حلاله، نمیدونم شما آبجو قبلا حرام بوده، اگه حلاله خب بله تجربه، ولی اگه آبجو مگه ما شعیر مندن
است که...
فهمیدم ولی اصلا اشکال وارد نبود.
توی خطابی اگه داشته باشیم که هیچ حرام انجام ندید، ما میگیم چون حرام هست این مسجد اون خطابه هست، اما این واسه مسجد مثلا
اصلا شما میخوام مثال ایشون رو درست کنید. این بحث مسجد دیگه، به هر حال بین دو تا حرامه یه حرام انجام داده دیگه. حالا اجازه بدید جواب میدیم، خودتون اذیت نکنید، به زحمت نندازید خودتون. معنا نداره که مولا تکلیف رو به نیت استحقاق عقوبت بکنه، معنا داره خدا بگه من فقط حرام کردم که این رو ببرمش جهنم، ولی که نمیفهمه حرام کردم. مثل اینکه بگید آدم خواب که نمیگه تکلیف بکنیم، میگه ما تکلیف کردیم که فردا بگیم تو نماز نخوندی ببریم جهنم. حرف شما مثل این میشه دیگه، میگیم خب چرا تکلیف کردیم، میگه چون فردا ما ببریمش جهنم، همین دیگه. اصلا مصحب عقوبت داشته شما ده تکلیف نمیخواستیم بکنم، معنا داره به این مولا تکلیف کرده. من این تیکر تموم کنم. آیه سعد میفرمایند که اگر تجری فقط به عنوان قطع بود درست بود، ولی شما خودتون آیه خویی گفتین که هر حجتی زن معتبرم باشه تجریه، پس قابل وصول نیست. بله در موارد قطع قابل وصول نیست، ولی در موارد حجت معتبری که قابل وصول دیگه. پس این قابلیت وصولی که شما گفتید که اشکالی نیست، اگر تجری رو فقط به قطع تعریف میکردیم غیر قابل وصول بود، ولی تجری رو خودتون به تمام حجتهای معتبره تعریف کردید. خب حجت معتبره زن قابل وصول دیگه، چون زن معتبر شما احتمال خلاف هم میدید. چی میفهمم؟ همین که احتمال خلاف میدید، پس میتواند تکلیفی در موارد خلافش باشه. به یه هر جا زنداری به خاطر اون 30% باید احتیاط کنی، نکنی کار. پس تجری از این جهتش قابل وصوله. شما ببینید اسوا و حالا نه، نه اسوا و حالا نیست. چرا نیست؟ خب در موارد معصیت که خود لا تشرب الخمر کافیه دیگه. اینطوری نیست که ما بگیم متجری عقوبت میشه کار حرام کرده اما آسی کار حرام نکرده. خب آسی که لا تشرب الخمر رو معصیت کرده. اسوا و حالا نیست، اسوا و حالا بودن یعنی شما میخواد بگید تجری عملش حرام است اما آسی عملش حرام نیست. آسی که به مقتضای همون دلیل اولیه عملش حرامه، چجوری اسوا و حالا شد؟ ما کاری کردیم که تجری هم بشه مثل آسی، مگه آسی کار حرام انجام نشد نداد؟ بگیم الان متجری هم کار حرام انجام داد. آره دیگه، من اونجا داشتم دفاع میکردم از آقای خویی. آره حالا من فرمایش آقای صدر رو تموم کنم. آقای صدر، آقای صدر میفرماین که شما میگی که مثلا متجری رو براش اثبات و حرمت کردی. خب آسی هم که اثبات و حرمت شده بود دیگه. آسی که معصیت کرد به دلیل لا تشرب الخمر معصیت بود، حرام بود، استحقاق و عقوبت داشت، همه اینا رو داشت. حالا ما متجری رو گفتیم به عنوان کل ما حکم به العقل حکم به شر داره. خب حالا که داره پس کی میگه متجری اسوا و حالا شد از آسی؟ بلکه متجری و آسی مثل همان، هر دو معصیت کردن، هر دو فعل حرام انجام دادن، هر دو شدن مستحق عقوبت. ما کاری کردیم که متجری بشه به مثل آسی، نه اینکه متجری بشه اسوا و حالا من آسی. این جواب دومی است که آیه صد میدم. حالا ما یه جوری در مقام فرمایش آقای خویی یه جوری تقریب کردیم، آقای خویی میگفت چه جوری حد که اونجا حرام نیست، حد که اینجا حرامه. خب اونجا من هم شرب خم کردم هم حد که حرمت کردم دیگه، باید دو تا حرام میبود. اینجا باید چرا او حد که حرمت حرام نیست؟ حالا شاید آقای سعد میگن دیگه همون حرامه بسشه دیگه، مثلا ما به عنوان حد حرام نکرد. این که اصلا و حالا یعنی حد که آسی حرام نبود، حد که من حرام بود، حد که او هم اگه حرام بود خب قاعده باشه باید حد که او هم. بله، یعنی دارید دفاع میکنید از آی صد دیگه، یعنی میگید هر دو جا حد که حرامه. خب اگر این باشه دیگه آقای خویی گفتن فرض اختصاص به تجری، این دیگه معنا پیدا نمیکنه. روشن شد؟ نه، فرض اول آقای خویی این بود که یا این حرمتی که از قاعده ملازمه کشف میکنیم اختصاص به تجری داره یا اعم از متجری و آسیه. اگر اسیانم از باب حد حرامه دیگه اختصاصی به تجری نداره دیگه، هر دوش میشه حرام. درسته؟ این دفاع نمیشه کرد. خب حالا حرف آقای خویی این بود که حد که او حرام نیست، حد که من حرامه، پس من متجری است و حالا نزونم، چون اونم حد کرده حد کهش حرام نیست. این تقریب. ولی جواب آقای صد همین بود که خدمتتون عرض کردم، حالا بحثم دارید فکر میکنم اینجا که آقای صد میفهمن اینجوری. فرض دوم آقای خویی چیه؟ فرض دوم آقای خویی اینه که نه، قاعده ملازمه هم تجری رو میگیره و هم اسیان رو میگیره، هم فعل متجری رو میگیره هم فعل آسی رو میگیره. آقای خویی میفهمن اگر فعل آسی رو هم بگیرد این که تسلسل لازم میاد. چرا تسلسل لازم میاد؟ چون به من گفتن لا تشرب الخمر، درسته؟ من شرب خمر کردم. بعد به من گفتن حد که حرمت نکن یا معصیت نکن، گفتن معصیت نکن، خب معصیت کردم. باز اون معصیت معصیت شد، اون معصیت معصیت شد، اون معصیت معصیت شد، تا بی نهایت دیگه. به ما گفتن نماز بخون و گفتن ترک نماز حرامه، و باز این ترک حرام هم حرامه، باز ترک حرام هم حرامه، باز ترک حرام هم میبخشید، فعل حرام هم حرامه، فعل حرام هم حرامه، همینطوری شد، فعل حرام حرامه، فعل حرام حرامه، تا بی نهایت میشه تسلسل. تسلسل هم که محاله. روشن شد تسلسل آقای خویی یا روشن نشد؟ اگر به شما بگن که نماز خوندن واجب است، معصیت این حکم میشه حرام. به عبارت دیگه به شما بگن واجب است نماز بخونید و واجب است که نماز خواندن را، امر به نماز خواندن را امتثال کنید، پس یک واجب چی بود؟ این بود که نماز بخونید. واجب دوم چیه؟ واجب دوم اینه که هر چیزی رو که ما واجب کردیم واجب انجام بدی. پس واجب اول نماز خوندنه، واجب دوم اینه که هر چی واجبه باید انجام بدی. پس واجب دوم چی شد؟ واجب است که اون امر به نماز رو اطاعت کنی. واجب سوم واجب است، واجب به واجب رو اطاعت کنی. واجب چهارم واجب است، واجب به واجب به واجب رو اطاعت کنی. واجب پنجم واجب است، واجب به واجب به واجب به واجب رو اطاعت کنی. چون هر کدوم از اینا میشه یه حکم مولوی دیگه، هر کدوم از اینا اطاعت داره و عصیان داره. همین حرف تو عطی الله دیگه، اگر به شما بگن اطاعت خدا واجب است، باز اطیع اوی اطاعت داره، باز اوی اطاعت داره، باز اوی اطاعت داره، باز اوی اطاعت داره، باز اوی اطاعت داره. هر اطیع اوی که ساخته میشه، هر امری یک اطاعت، هر اطاعتی باز یه اطاعت، یه امر دیگه میشه الا مالا نهایت له. پس ما در هر ترک امتثال یا در هر فعل حرام بی نهایت معصیت کردیم، بی نهایت استحقاق و عقوبت داریم، بی نهایت تکلیف داریم. آقای خوی می فهمن مشکلش اینه. چه فرق میکنه؟ فرقش یکی گفتن نماز بخون، یک امر اینه که اقم الصلاه، درسته؟ امر اول اینه که گفته نماز بخون، امر دوم گفته اطاعت کن اقیم الصلاه رو. این اطیعو واجبه یا واجب نیست؟
نه
پس چی دیگه؟ این مولوی نیست که چی دیگه. ایشون بحث در اینه که شما میخوان به قاعده ملازمه حرمت مولوی در بیارید دیگه. اگه نمیخوان حرمت مولوی در بیارید چی
هست؟ حرمت مولوی در میاد خاطر کسی
بله دیگه، اون اقامه صلات بودی اطاعت دیگه، دو تا عنوانن. اطاعت که غیر از اقامه است. نه تطبیقش اینه، حد که حرمت هم همینه. وقتی بگن حد که حرمت نکن یعنی چی؟ یعنی معصیت نکن. وقتی میگن حد که حرمت نکن یعنی اتیانه به واجب بکن، اینم هم همینه. اگه اطاعت عنوان ثانویه، حد کم عنوان ثانویه، حد که اطاعت مثل همه دیگه. معصیت و اطاعت، معصیت و حد، این اشکال آقای خویی بر فرجنامه. آقای خویی گفتن یا اختصاص به تجری داره یا اهم از تجری و آسیب میگیره. اگه اختصاص داره دوتا اشکال، اگه اهم این اشکال، این یه وقت بونم تمام شد. اللهم صل علی محمد.